نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه درودی نور هستید از رادیو دری.
تلاوت های آسمانی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد محمود عبدالحکم و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم. لطفاً در برنامه امروز هم همراه ما باشید. در سال 1944 وقتی برای اولین بار صدای شیخ محمود عبدالحکم از رادیو پخش شد، آوازه تلاوت‌های دلنشینش در کل کشور مصر پیچید و شیخ به سرعت مشهور شد. ایشان از آن پس به اکثر شهرها و قریه‌ها دعوت شد تا با صدای ماندگارش قرآن کریم را تلاوت کند. در طول این مدت مسلمانان کشورهای اسلامی نیز از طریق رادیو شنوای صوت زیبای این قاری شهیر بودند. کارشناسان برجسته قرآنی بر این نظرند که خصوصیت بارز تلاوت شیخ عبدالحکم صدای خاشه ایشان است که هنگام آمیخته شدن با نغمات موزون و الحان زیبا انسان را به یاد خدا و روز حساب می اندازد. یکی از تلاوت‌های زیبای استاد عبدالحکم مربوط به ماه رمضان دهه 70 میلادی در یکی از مساجد کشور کویت است که مشتاقان کلام وحی در آنجا آماده بودند تا تلاوت‌های این استاد برجسته را بشنوند. استاد عبدالحکم در جایگاه تلاوت حاضر شد و آیات 1 تا 24 سوره مبارکه کهف را به مدت 27 دقیقه تلاوت نمود.
فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا
چینش ردیف های لحنی استاد عبدالحکم بیشتر شبیه تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل و نوع ادا و نحوه اجرای نغمات در تلاوت هایشان متأثر از استاد رفعت است. یکی دیگر از تلاوت های زیبای ایشان که مربوط به سوره مبارکه حجرات به مدت 27 دقیقه است، از جمله تلاوت های استاد در قصر الخلد طرابلس لیبیا در سال 1966 میلادی است. استاد عبدالحکم ملاحت و تحریرهای ریز و زیبایی در تلاوتهای خود دارند که در هر قاری نمیتوان یافت تا بتواند در اوج صلابت و با کیفیت بالا چنین تحریرهایی را اجرا نماید. استاد عبدالحکم بدون آنکه به جواب در تلاوتهای خود اشاره کند، از طریق بازی با تحریرها و نوتها در طبقات مختلف صوتی تلاوتهای خود را قابل ارائه و شنیدنی و بسیار جذاب برای مخاطب می نمود. شیخ محمود عبدالحکم سرانجام در سال 1982 میلادی به دیدار حق شتاف و توانست در طول مدت حیاتش نامش را در میان بزرگان قاریان مصر جاودانه سازد. روحش شاد و یادش گرامی. خدای قرآن پشت و پناه شما.
شنونده برامی در وادی نور هستید از رادیو دری. جناب آقای محسن شجاعی همکار ما هستند که تا لحظات دیگر وارد استودیو میشن و در جمع شما خواهند بود. داستانی های قرآنی. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید خانه کعبه اولین بار به دست حضرت آدم علیه السلام ساخته شد و با طوفان نوح ویران شد. خانه خدا در مکه قرار داشت و سکونت هاجر و اسماعیل و پیدایش آب زمزم و رو آوردن قبایل مختلف به آن منطقه باعث شد تا حضرت ابراهیم علیه السلام خانه کعبه را با کمک فرزندش اسماعیل بسازد. حضرت اسماعیل علیه السلام از بیابان سنگ می آورد و حضرت ابراهیم علیه السلام دیوارکشی را انجام می‌داد و به این ترتیب دیوار کعبه به ارتفاع 9 ذرع رسید و سقف خانه را با چوب‌هایی پوشانید. حجرالاسود که در زمان آدم آن را از بهشت آورده بودند در کنار کوه ابو قبیس بود. حضرت ابراهیم علیه السلام آن را با راهنمایی خداوند یافت و در جای خود که اکنون قرار دارد نصب کرد و برای آن دو درب قرار داد که یکی به سوی مغرب و دیگری به طرف مشرق باز می شود. آن حضرت با کمک جبرائیل مراسم حج را به جا آوردند و بر همین اساس مراسم حج که از مهمترین مراسم جهانی مذهبی است یادآور خاطره حضرت ابراهیم علیه السلام است. سپاس از همراهیتان با این بخش از برنامه.
تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه در وادی نور. دل جان را تراوت می‌بخشیم به تلاوت آیات 18 تا 28 سوره متففین با صدای استاد احمد عامر.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم بها المقربون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون
صدق الله العلي
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 18 تا 28 سوره مطففین بود با صدای استاد احمد عامر.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
در جمع شما دوستان عزیز هستیم با برنامه در وادی نور و پیام های شما را مرور میکنیم. محمد رضا جان تهامی از مشهد نوشته فرمول خوشبخت شدن در قرآن نهفته شده. این فرمول با ما میگه چطور و چگونه زندگی کنیم تا خوشبخت شویم. تشکر از محمد رضا جان عزیز با این پیام مختصر و در این حال بسیار مفید و تکان دهنده.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخت، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخت. پس کسی کاتش زده افتن در هبت، پس کسی کاتش زده افتن در هبت. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین. دیو آدم را نبینند غیر تی، ظاهر قرآن تو شخص آدمیست که نقوشش ظاهر و جانش خفیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست.
زنده باشین جانتان جور. شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. انقلاب قرآنی
آمد نوای قرآن از خاک کشور ما، کل واجه های عشق است فریاد رهبر ما. قلب بزرگ تاریخ دست امام امت، دستی که ریشه دارد در عمق باور ما. تا آخر قیامت تکبیر ما بلند است در گوش آفرینه، الله اکبر. ما
با نام و یاد خدا. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند.
دوستان عزیز، انقلاب اسلامی ایران پس از پایان جنگ تحمیلی کشور عراق علیه ایران و شکست فاحش دشمنی که از سوی همه ابرقدرت‌ها حمایت می‌شد و مجهز به تکنیک‌های پیشرفته بود، در معرض تهاجم دیگر و آزمون دیگر قرار گرفت. این بار جنگ نرم آغاز شد و همه باورها و اعتقادات و فرهنگ اسلامی به طور نامحسوس هدف قرار گرفت تا سرمایه های اصلی نظام و مردم و ویژه جوانان را به سقوط و انحراف بکشاند. این بار نیز نظام اسلامی با درایت رهبری و بهره‌گیری از معارف غنی اسلامی و مقابله با این توطئه ها پرداخت.
أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا.
از آنجا که فعالیت‌های فرهنگی و تقویت بنیه‌های اعتقادی یک جامعه می‌تواند با عنوان سد استوار در برابر جنگ نرم عمل کند، اقدامات فرهنگی گسترده در زیر ساخت‌های ادارات، نهادها و سازمان‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. از جمله این فعالیت‌ها، اقدامات فرهنگی و قرآنی است که با عنوان یکی از روش‌های مهم و بسیار مؤثر تقویت فرهنگ در میان نیروهای مسلح و به ویژه ارتش و سپاه جمهوری اسلامی ایران نمود یافت. از همین رو فرماندهان و مسئولان ارتش و سپاه در طول این چند دهه اخیر علاوه بر برنامه ریزی های گسترده ای که در حوزه های تاکتیکی و توان دفاعی انجام دادن، اهتمام ویژه نیز به فعالیت های فرهنگی، معنوی و مذهبی داشتند. از جمله نیروی زمینی ارتش برنامه‌های فرهنگی مختلف را در دستور کار خود قرار داد که یکی از مهمترین آنها فعالیت‌های قرآنی است. فرهنگ قرآنی با سرعت قابل توجه تا عالی‌ترین سطوح ارتش گسترش یافت و نهایتاً با تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ادارات تابعه در نیروهای چهارگانه و ایجاد واحد جداگانه با نام دارالقرآن، فعالیت‌های قرآنی شکل مدون و سازمان یافته‌ای به خود گرفت.
طوبالی محی اللیل بالاذکار یتدبر الآیات بالاسحار طوبالی محی اللیل بالاذکار یتدبر الآیات بالاسحار.
دارالقرآن اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش برای آشنا کردن کارکنان با قرآن و افزایش سطح معلومات قرآنی برنامه‌های زیادی اجرا کرده است که حاصل آن افزایش قابل توجه تعداد قاریان و حافظان در مجموعه نیروی زمینی است. بعد از پایان جنگ فضا برای آموزش و آشنایی بیشتر کارکنان با قرآن کریم آماده تر شد و به تعداد قاریان و حافظان افزوده گردید. این در حالی بود که در زمان جنگ در تمام یگانهای رزمی و ستادی برنامه‌های آموزش قرآن برپا بود، اما به لحاظ ملاحظات جنگ و وضعیت جبهه‌های نبرد شکل منظم و مرتب نداشت. از ابتدای دهه 70 با افزایش سطح معلومات قرآنی کارکنان و تعداد قاریان و حافظان، نیروی زمینی ارتش جز مدعیان اصلی رقابت‌های قرآنی نیروهای مسلح درآمد و مقام‌های مختلف را به دست آورد.
آیات حق در آسمان روشنگر در چشم مهر و ما بوده ی دنیا در همه تاریخ در سایه امن کتاب الله چون نور بر جان و دل چون بارش باران از شکوه فجر جلوه های عصر میرسه عطر آیه های نصر میرسه عطر آیه های نصر.
تشکر از همراهی شما دوستان. با بخش بعدی در خدمت شما هستیم که جناب آقای شجاعی همکار ما اجرا میکنن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات پنجم تا هشتم سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين.
آیا این ذکر را از شما بازگیریم به خاطر اینکه قومی اسراف کارید؟
و کم ارسلنا من نبی فی الاولین.
چه بسیار پیامبرانی که برای هدایت در میان اقوام پیشین فرستادیم.
و ما یأتیهم من نبی الا کانو به یستهزئون.
ولی هیچ پیامبری به سوی آنها نمی آمد مگر اینکه او را استهزا می کردند.
فاهلکنا اشد منهم بطشا و مضا مثل الاولین.
ولی ما کسانی را که نیرومند تر از آنها بودند هلاک کردیم و داستان پیشینیان گذشت.
یکی از سنت‌های الهی در طول تاریخ مبعوث کردن پیامبران و فرستادن کتب آسمانی برای هدایت مردم بوده است. البته همواره گروهی از مردم و حاکمان در برابر آنان به مخالفت برخواسته و از شیوه‌هایی چون اهانت و تمسخر برای کوبیدن شخصیت پیامبران استفاده می کردن. گاهی نیز این مخالفت ها را به حد اعلی رسانده و از هر وسیله ای برای جلوگیری از گسترش تعالیم پیامبران بهره می بردن. آنها حتی جنگ و درگیری براه انداخته و پیامبران و پیروان آنان را به قتل می رساندن. با این حال خداوند رسالت پیامبران را به تأخیر نینداخته و به خاطر این رفتارها مردم را به حال خود واگذار نکرده است. البته عاقبت کار آن مخالفان نیز هلاکت و نابودی بوده و سرگذشت آنها مایه عبرت شده است. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول اینکه رهبران و مبلغان دینی نباید به خاطر وجود برخی موانع در انجام وظیفه خود و رساندن پیام حق کوتاهی کنند. دوم اینکه اهل ایمان نباید به خاطر تمسخر و استهزاء مخالفان در راه خود سست و متزلزل شوند، زیرا پیامبران همواره مورد تمسخر گروهی از کافران بودند، اما آن مردان بزرگ استقامت ورزیده و از ادامه راه خود دست نمی کشیدند. و نکته پایانی این که کیفر الهی اختصاص به آخرت ندارد، بلکه خداوند برخی اقوام قدرتمند را که راه افراط و اسراف را در پیش گرفتند در همین دنیا به هلاکت رسانده است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن.
دوستان، حضرت علی علیه السلام در موارد فراوانی بر اهتمام و توجه به کتاب خدا تأکید ورزیده. از جمله در آخرین لحظات عمر شریفشان خطاب به فرزندان و همه مسلمانان، مهمترین وظیفه آنها را پیروی از قرآن برشمرده و فرمودند: خدا را خدا را درباره قرآن مبادا دیگران در عمل کردن به دستوراتش از شما پیشی بگیرند. اهمیت این سفارش هنگامی روشن‌تر میشه که بدانیم این سخنان از شخصی صادر شده که براهای آسمان‌ها از راه‌های زمین آگاه‌تر و عالم و تمامی علوم بشری و نیازهای انسان هاست. و از سوی این مطالب در آخرین لحظات عمر شریفشان که انتظار میره اساسی ترین مطالب گفته شوه صادر شده.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان ارجمند و گرامی. سخن ما در موضوع زیبایی‌های گرایشی انسان متدین و مؤمن بود، زیبایی‌هایی که اسلام پیروان خیش را بدان فرا می‌خواند و انسان مؤمنی که به اسلام باور دارد و دستورات اسلامی را قبول دارد، این دستورات را در اخلاق خیش، در زندگی خیش پیاده می‌کند. یکی از اون زیبایی ها عرض کردیم اعتماد به خداوند است. اعتماد به خداوند نتیجه شان است که انسان فرامین الهی را و امر خداوند را و نهی خداوند را با تمام وجود استقبال می کند و می پذیرد و نتیجه این اعتماد، منشه این اعتماد هم حسن ظن به خداوند است و نتیجه این اعتماد هم تسلیمی محضی در برابر خداوند. یکی دیگر از زیبایی‌های گرایشی انسان مؤمن توکل بر خداست. توکل داشتن به خدا بدین معنا هست که انسان در زندگی برای رسیدن به اهداف خود تلاش می‌کند، دست کسی نمی‌گذارد، ولی در عین تلاش نتیجه کار را و نتیجه تلاش را به خداوند واگذار می کند. این گونه نیست که کاملا به تلاش خود وابسته باشد و دل خوش باشد و اصلا خداوند رو در نظر نگیرد، و یا این که بگوید چون خداوند هست او خالق من است و لذا باید برای من رزق بدهد، برای من علم تدارک ببیند، برای من صحت بدن بدهد و برای من سامان و زندگی فراهم بکند. این تفکر تفکری غلط است و با توکل سازگاری ندارد. مولانا در سخنی بسیار جامع و کوتاهی در بیتی در مصرعی از شعر میگوید: با توکل زانوی اشتر ببند. ایشان ما را به این موضوع متوجه میکند که یک انسان مؤمنی ممکن است بگوید که خب من چون خداوند دارم، حافظ همه مال و اموال من است و لذا در مثل سفرهای قدیمی که با شتر و اسب و الاغ مسافرت می‌کردن، این انسان مؤمن متوکل به خدا در مسیر راه شتر خیش را بی اون که پابند بزند تا اینکه شتر نرود، بلکه شتر را رها کند و بگوید خداوند او را حفظ می‌کند. این توکل نیست. توکل آن است که تو باید پای شتر خود را ببندی و بعد رها کنی و اون زمان اون را به خداوند بسپاری و بگویی که از این به بعد من تلاش خودم را کردم، انشاءالله شتر من داد نه دزد میبرد نه اینکه خود شتر فرار میکند. با توکل زانوی اشتر ببند، یعنی هم زانوی شتر را ببند و هم توکل به خداوند بکن. این معنای صحیح توکل است. یکی از خصوصیات انسان مؤمن توکل به خداوند است. توکل به معنای این است که انسان تلاش خود را انجام میدهد ولی نتیجه کار را به خداوند میگذارد، چون نتیجه در اختیار ما نیست. این مطلب را خداوند در سوره مبارکه شورا آیه 36 این گونه بیان میکند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما عند الله خیر و ابقى للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. یعنی اون چی که در نزد خداوند است بهتر است از اون چی که از نزد در نزد ماست و ماندگارتر است برای انسانهای مؤمن و کسانی که ایمان دارند بر پروردگار خیش توکل دارند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آلی محمد. اللهم صل علی محمد
و پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت برنامه های رادیو دری و از جمله در وادی نور است. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم شنونده باشیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسع حیاتی قرآن.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسع حیاتی قرآن.
یا نور یا نور، یا محکم یا تنزیل، لمحمد عن جبریل، من رب العرش دلیل، للعالم والإنسان تکبیر تکبیر، للحافظ وهو صغیر، ضاء العين قليل، يحمل فجرا لينير، بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
رحمن رحمن، ساعدني يا رحمن،
يا رحمن،
اشرح صدري قرآن، قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن، رحمن يا رحمن.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا
دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم. امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص امراض اعصاب و روان یا روانپزشکی هستیم، تا در مورد یکی از اختلال‌ها و مریضی‌های نسبتاً شایع در جامعه، یعنی وسواس‌های فکری و عملی صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب گفتند که وسواس به افکار و ذهنیت‌های مزاحم و تکرار شونده گفته میشه که با ای که او آدم میفهمه ای افکار منفی است، ای افکار مضر است و غیر واقعی و غیر منطقی است، اما بالاجبار مجبور میشه به پذیرش او افکار و تسلیم میشه و عمل میکنه به او افکار. راجع به عوامل و فاکتورهای زمینه‌ساز صحبت شد و اشاره شد که باید ما همیشه مواظبت بکنیم از خود و همینطور از افراد و آدمهایی که افکار و رفتارهای وسواسی داشته باشند. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو را یادداشت بکنید: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خدا، من خدمت شما بزرگوار شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آرزوی موفقیت برای همه دارم.
تشکر از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز میخوایم مجدداً به یک شکل دیگه بپرسم که مریضی وسواس ما از نظر جمعیتی، یعنی چند فیصد مردم ممکنه این مشکل داشته باشن، از نظر سن و عمر، جنسیت مرد و زن و یا کسایی که مریضی های اعصاب و روان دیگی دارن یا مریضی های جسمی دارن، آیا وقوع وسواس وابسته به امی موارد فرق میکنه؟ این عوامل میتونه مریضی وسواس باعث شده یا عامل تشدید مریضی شوه؟
در مورد میزانی که فرمودید که کیا یعنی چند درصد جامعه، توی جامعه عادی 2-3% جامعه ممکن استش که به نوعی از علائمی از این بیماری در رنج باشن. یک بررسی توی ایران انجام شد، حالا اسمم ببرم، از جناب آقای دکتر نوربالا و همکارانشون که یک یعنی یک پیمایش ملی انجام دادن در مورد اختلالات روانپزشکی در ایران که یک آمار نسبتاً زیادی برای کل اختلالات روانشناختی، البته اختلال نه، هم علائم و اختلالات که حالا اگر آمار لازم باشه خدمتتون عرض کنم، مثلا آماری بود 1/5 جمعیت ایران به نوعی از بعضی از علائم روانشناختی در رنج هستن که تو این آمار تو ایران 2-3% جمعیت عادی جامعه به نوعی از علائم وسواس در رنج بودن. معمولا سن شیوعش سنین نوجوانی به سمت جوانی هستش، توی کودکان و به خصوص دبستان و راهنمایی وجود داره. معمولا اگه تو نوجوانی ایجاد بشه پسر با دختر تقریبا مثلا حالا میگن برابر، گاهی وقتا هم حالا پسرها شایع تر هستش، توی بزرگسالان هم به همین ترتیب، یعنی کلا نرفته بعضی جا مساوی، ولی بعضی وقتا بعضی به خصوص سن پایین تر پسرها رو میگن که بیشتر ممکن استش درگیر بشن. معمولا هم تو سنین پایین وسواساش حالا بهتره، پیشاگهی های بهتری داره که معمولا هم بهتر درمان میشه، چون معمولا حالا یک سری علائم خاصی حالا تو ذهنشون میاد یا به صورت اعمال وسواسی هستش. ولی سن شیوعش معمولا سن حدود بین 19 تا 22 سالگی، حالا بر حسب جنسیت ممکنه که کم و زیاد باشه، ولی معمولا بین 19 تا 21 سالگی رو درگیر میکنه.
بله.
یک اشتباهی که معمولا صورت میگیره این هستش که همه فکر میکنن حالا سطح اجتماعی اقتصادی مثلا حالا تو اینا بیشترتون، نه سطح اجتماعی اقتصادی برای وسواس خیلی اثر نداره، هم میتونن سطح اجتماعی اقتصادی که یه مقداری حالا اسم مثلا از نظر فنی پایین یا بالا باشن همه رو درگیر میکنه، ممکنه نوع محتوای علائم مقداری متفاوت باشه که اونا هم اهمیتی نداره. ولی یک اشتباهی که معمولا صورت میگیره، ما شخصیت وسواسی رو با بیماری وسواس ممکنه که با هم اشتباه بیم، جدا هستش از هم دیگه. شخصیت وسواسی و اونا شخصیت هایی هستن خیلی کمالگرا، خیلی منظم، همه چیز رو خیلی دو تا چهارتایی و حسابگرانه میدونن و معمولا هم تو کارهاشون کند هستن. ولی اختلال وسواس معمولا همین چیزهایی که خدمتون عرض کردم، اینه نیستش که الزاما هر کسی که شخصیت وسواسی یا اختلال شخصیت وسواسی داشته باشه که امروز حالا مورد برنامه نیستش که حالا بخوام تو اون زمینه صحبت کنم، ولی اون یه چیز جدایی هستش، وسواس هم یه چیز جدایی هستش. اینی که چه بیماری های همراه دیده میشن، معمولا تو اختلال وسواس ما یک همبودی با اختلال افسردگی توش میبینیم. 2/3 افراد ممکن استش که بعدن دچار انواع اختلالات افسردگی بشن، بیشترین میزان شیوع همراهی با این بیماری وجود داره، ولی اختلالات دیگه مثل استراب، اختلالات حالا خلقی، سایر بیماری های خلقی هم تو این افراد ما میبینیم دیده میشه. بعضی بیماری ها هستن که خودشون باعث وسواس میشن. یک بیماری داریم که با تیک های شدید صوتی و حرکتی همراه، مثلا خرخر میکنن، سینه صاف میکنن، همزمان باهش تیک های، یعنی یک حرکات غیر ارادی تو سر و صورتشون دیده که به نام توره معروف هستش و صداهای مثلا خاصی که بدون اینکه خودشون بخوان از گلوشون خارج میشه، که من اینجا داخل پرانتز خواستم خدمتتون عرض کنم بیماری هست، ولی متاسفانه تو جامعه ممکن استش این افراد مورد مسخره قرار بگیرن که بسیار کار زشتی هستش، بیماری که وجود داره به کسی مسخره بکنه. این بیماری توره معمولا همراه وسواس دیده میشه. گاهی وقتا بعضی ام اس ها ممکن استش که گاهی وقتا با وسواس، البته میزانش پایین هستش، و بعضی از گاهی وقتا بعضی از تومورهای مغز که توی ناحیه‌های بخصوصی هستن میتونن باعث بشن. ولی اینو من خدمتتون عرض بکنم که از اینجا من الان گفتم، فردا همه فکر نکنن که تا وسواس گرفتن ممکن استش این بیماری‌ها رو داشته باشن.
بله.
یک در مثلا حالا علمی نمیتونم بگم، ولی یک در 100,000 ممکنه این اتفاق بیفته. حالا فردا نرن همه فکر بکنن که حالا برن خودشونو چک کنن الکی، خودش باز رو وسواسشون سوار میشه. صرفا جهت اطلاع رسانی من خدمت عزیزان دارم عرض میکنم که این جور چیزها هم هستش که باعث وسواس میشه، به خصوص وسواس هایی که به صورت ناگهانی شروع میشه. و بیماری دیگه بیماری سر هستش یا همون اپیلپسی، که اونم گاهی وقتا ما میبینیم با وسواس ها خودشو نشون میده، به خصوص با یک سری عوامل یا علائم شخصیتی وسواس مثل حاشیه پردازی، زیاد سوال تکرار کردن، تکرار مکررات و اینا هم دیده میشه. خود وسواسی ها من خدمتتون یادم رو عرض بکنم، یکی از چیزهای دیگه که معمولا علائم وسواسی هست این تکرار کردن ها هستش. یه سوال رو مثلا 10 بار 20 بار 15 بار تکرار میکنن، آدم فکر میکنه مثلا متوجه نشده، یا مثلا میبینه یک سری وسواس ها هستش توی مثلا زره مذهبی نماز میخونه 20 بار مثلا میخونه، دوباره آخرش هم شک بین 3 و 4 و 4 و 5 چیز مثلا 2 و 3 و اینا میکنه. اینا هم خودش وسواس است، ولی گفتم خدمتتون یه وقتایی مثلا به عنوان یه مقداری رنگ و بوی لعاب مذهبی بهش میدیم، در حالی که اینها نیستش.
دکتر صاحب، این بحث تفاوت و فرق داشتن شخصیت وسواسی با مریضی وسواس که مطرح کردین، خب یک مقدار قضیه روشن شد و از طرفی هم موضوع یک کمی پیچیده و مغلق شد. یعنی ما باید تفاوت شخصیت وسواسی را با مریضی وسواس بدانیم، چون افراد زیادی داریم که بعضی افکار و رویه ها و رفتارهایی دارن که ممکن است به خاطر تیپ شخصیتیشان باشه. در این زمینه اگه باز هم توضیحات بتین ممنون میشیم.
همه چیز رو ما نمیتونیم بر مقوله وسواس طبقه بندی و تلقی بکنیم. در مورد ببینیم، ما یک چیزی هم داریم به نام مشغله ذهنی یا نشخوارهای فکری، حالا به نوعی یعنی سری افکارهایی هستش که به صورت مزاحم بعضی وقتا تو ذهن افراد میاد بدون اینکه چیز دیگه باشه، یا مشغله های فکری یا خطاهای شناختی. گاهی وقتا ما اینها هستش که مانع و مزاحممون هستش، یعنی اشتباه برداشت. یعنی مثلا یه شخصیتی ممکن هستش که شخصیتی باشه که خیلی شخصیت وابسته‌ای باشه، یا شخصیتی یا نوع شخصیت وسواس. شخص بعضی شخصیت‌های وسواسی هستن، میگم این الان از بیماری وسواس اجازه بدید میخوام جدا کنم. بعضی شخصیت‌های وسواسی هستن که همش احساس میکنن که مورد توجه دیگران نیستن، این کاری که کردن مورد پذیرش دیگران نیست، این رفتارشون باعث میشه که کسای دیگه ازشون خوششون نیاد. یعنی به نوعی به صورت مداوم و مکرر دارن خودشونو از نگاه دیگران رصد میکنن و حالا به قول خارجی ها مانیتور دارن میکنن. اینا یه مقداری شخصیت وسواسی فردی، یعنی ممکنه همه ازشون راضی باشن، بسیار هم همه ازشون تعریف بکنن، ولی خودشون از خودشون راضی نباشن.
بسیار تشکر از توضیحات مفصل و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
دارو درمانی یکی از روش‌های درمانی مؤثر در درمان اختلالات تکاملی کودکان است، به خصوص اون اختلالاتی که علائم رفتاری دارن، علائمی که هم خود کودک رو اذیت میکنه و هم خانواده و اطرافیان رو، یا اون دسته از اختلالاتی مثل بیش‌فعالی یا اوتیسم که نقص در یادگیری و توجه و تمرکز دارن، حتما باید دارو درمانی انجام بشه. اما همیشه میگن دارو درمانی برای این اختلالات تکاملی 10-15% نتایج درمان رو ایجاد میکنه، بنابراین نشون میده که به تنهایی مؤثر نیست و امروز توانبخشی در واقع به عنوان یکی از مکملترین و بهترین درمانها در کنار دارو درمانی مطرح شده و بنابراین تمام بچه‌هایی که دارای اختلالات تکاملی هستن در کنار تشخیص پزشکی و دارو درمانی حتما باید از روش‌های توانبخشی که شامل کار درمانی، گفتار درمانی، اپتومتری، شنوایی شناسی، اورتز و پروتز و در واقع روانشناسی مشاوره هست استفاده کنن، بسته به نوع اختلالشون، و الا درمان ناقص میمونه و نتایج درمانی کامل نمیشه.
تشکر شنوندگان عزیز از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص روانپزشکی یا متخصص امراض اعصاب و روان، راجع به مریضی افراد در جمعیت‌ها و گروه‌های پرخطر و همینطور در مورد ماهیت دقیق‌تر شخصیت وسواسی صحبت کردند و تفاوتش با مریضی وسواسی بیان داشتند. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صبرزایی، در این قسمت در مورد درمان و معالجه مریضی وسواس بفرمایید. میدانیم که معالجه سخت و طولانی است. آیا درمان و معالجه مریضی وسواس فقط با دوا و داروست یا با مشاوره ها و صحبت ها و رفتار درمانی؟ یا یکی هر دوتایشان؟ لطف کنین در این زمینه برای ما توضیح بدین.
مثل هر درمان دیگه باید اول فرد بخواد که درمان بشه. متاسفانه من اینجا خدمتتون عرض بکنم با همون وسواسی ها ما وسواس ایجاد میشه که درمان نکنن، ولی خدمتتون عرض کنم خیلی ما یعنی همون قسمتی از وسواس فرد باعث میشه مانع درمان ما بشه. درمان میخوایم شروع بکنیم، فرد انواع و اقسام ترمزها و صدها رو جلوی پای ما بذاره. اگر این نکنه این مثلا قرص اینجوری باشه، نکنه این درمان اونجوری باشه، اگر اونجوری شدم چه جوری میشم؟ یعنی میبینید، یعنی اول باید مثلا بریم مثل هر چیز دیگه که میگن برای اینکه بخواید که یک کاری انجام بدید میگن از خدا برکت از تو حرکت، ولش این هستش که فرد باید انگیزه برای درمان داشته باشه، وگرنه ناموفقه، به خصوص تو وسواس.
بله،
ما وسواسی ها چون خود یعنی یک از قسمت های یعنی بیماری خودش همین مقاومت هست در مقابل تغییر، در مقابل هر چیزی، و احساس میکنن که اگر این کار بکنم چه اتفاقی میفته. ما یک از مشکلات اساسیمون اول اینه که فرد رو متقاعد بکنیم که درمان لازم دارید. خیلی وقتا از نظر فرهنگی فرد مثلا میگه که نه من تمیزم، اون یکی میگه میکروب باعثش بود، برای چی مثلا فلان کنم، اون یکی مثلا حالا به نوعی دیگه. و گاهی وقتا هم به خصوص تو خانواده‌های ایرانی بعضی بیماری‌ها پذیرفته میشه، به نوعی باش کنار میان، در حالی که زندگی خود فرد و خانواده رو داره فلج میکنه. پس اولین قسمت درمان و مهمترین قسمت درمان اینه که اول فرد خود فرد بخواد که درمان بشه، و این شروعش اینه که باید قبول بکنه که بیماره، یعنی باید بپذیره بیماره، از اون طرف بپذیره که این بیماری باعث افت عملکرد در او شده، بپذیره که این بیماری باعث شده که یک سری از مواهب زندگی محروم بشه، هم خودش محروم شده، هم دیگری رو، بالاخره خانواده ای رو محروم کرده. وقتی که این پذیرش ایجاد شد، ما خیلی وقتا درمانمون دیگه موفقیت آمیز هستش، یعنی فرد با دید باز میاد برای درمان. درسته مقداری سختی ها داره، پس اول باید خانواده ها و خود فرد بپذیره که بیماره، بعد از اینکه پذیرفت که بیماره سعی بکنه جهت این که در بستر درمان خودش بر بیاد، و بپذیره که ممکن استش درمانش طولانی باشه. اینه که ما احساس بکنیم درمان وسواس کوتاه مدت، نه، وسواس همینجوری که شروع زودرسی و شروع ممکن استش که تدریجی داشته باشه، گاهی هم شروع ناگهانی، ممکن استش که درمانش مقداری طولانی هم باشه. یعنی پس باید فرد بپذیره که با یک تا دو جلسه درمان امکان نداره که درمانش کامل بشه. مثال میزنم براتون، مثل مریض دیابتی، مریض قندی، آیا با یک بار فکر میکنی قندش کنترل میشه؟ نه، باید بپذیره که قند داره و بپذیره که درمانش هم طولانیه. وقتی میبینید که عوارضش میبینی خیلی کم میشه، ممکن استش قندش بمونه ولی از اون ور عوارضش کم میشه. ولی وسواس هم همینجوری، وسواس ممکنه که احتیاج به زمان داشته باشه. اولا پس باید این مریض بپذیره که ممکن استش با یک دو سه بار اومدن کارش درست نشه، و احتیاج به همکاری دو طرف هم داره، یعنی درمانگر و بیمار. یعنی باید به نوعی بپذیرن که باید دو تاش یعنی به هم کمک کنن، نه اینکه مثلا مریض بکنه همه چیز پزشک و او دیگه هیچ کاری انجام نباید بده، فقط باید مثلا دو سه تا دارو باید بخوره. نه، یک همکاری متقابل فیما بین باید انجام بشه ما تا درمان موفقیت آمیزی داشته باشیم. درمان های وسواس چند گونه هستش، ما بر حسب نوع علائم تصمیم میگیریم که کدوم درمان ارجح است. درمان دارویی داریم، درمان غیر دارویی داریم.
بله،
درمان های دارویی رو من خدمتتون مثال میزنم و گفتم خدمتتون، اول اینو خدمتتون عرض کنم، اونای بچه هایی که دچار وسواس میشن معمولا سنین پایین پیچاگریش بهتره. اگر همراه یک بیماری دیگه مثلا افسردگی یا بیماری های دیگه باشه، ممکن است یه ذره پیچاگریش بیش کمتر باشه. اگر مثلا میبینید که یک سری علائم دیگه ای همراهش هست، مثلا نسبت وسواس خودش بینش نداشته باشه و وسواس های شدید باشه، ممکن است یه مقداری پیچاگریش بهتر باشه. ولی در مجموع انتظاری که میره یک سوم درمان کامل میشن، یک سوم علائم کنترل میشه ولی بهبودی کامل ممکنه نداشته باشن، یک سوم ممکن استش که یه مقداری علائم به خصوص اونایی که شدید هستش و بینش ناقص نسبت به بیماریشون دارن ممکن استش که بمونه. پس یک سوم بهبود کامل، یک سوم بهبود نسبی، یک سوم ممکن استش که حالا احتیاج به ادامه و ممارست تو درمان داشته باشن.